فصل هفتم، اسقف اعظم بیرحم.
در سال 391 میلادی، هنگامی که تئوفیلوس بر تخریب سراپیوم نظارت می‌کرد، هوپاتیا بین 25 تا 35 سال داشت. معلوم نیست که او در آن روز سرنوشت ساز کجا بوده است. هوپاتیا احتمالاً سراپیس یا دیگر خدایان کافران را نمی‌پرستیده است. او در واقع به حقایق علمی و ریاضی اعتقاد داشت. با اینکه فرزندان بسیاری از مسیحیان بلند مرتبه از شاگردانش بودند، اما او احتمالاً هنوز هم در برابر ابراز خشونت‌های ناشی از شور مذهبی مسیحیان احساس خطر می‌کرده است. او می‌دانست از چشم بسیاری از مسیحیان، ریاضیدانان و کافران هر یک برای دین مسیح تهدید به شمار می‌آیند. با وجود این، به نظر نمی رسد که تئوفیلوس یا پیروانش هوپاتیا را تهدید کرده باشند. او همچنان استادی محبوب و بلند مرتبه باقی ماند. خانواده های مسیحی برای تدریس به پسرانشان او را استخدام می کردند. او همچنین در میان مردم چهره‌ای محبوب بود. در زمانی که زنان خانواده را فقط اقوام نزدیکشان می شناختند، هوپاتیا در تمام اسکندریه سرشناس بود. او تنها زنی بود که ردای دانشگاهی می پوشید و تاجی بزرگ از برگ قار به سر می گذاشت. او درباره موضوعات فلسفی در سالن‌های بزرگ و سالن‌های نمایش اطراف اسکندریه سخنرانی می کرد. خانه او هم کاملا مشخص بود، زیرا او در خانه به دانشجویانش تدریس می کرد. هر روز درشکه های مجلل مقابل خانهش دیده می شدند که شاگردانش را سوار یا پیاده می کردند. به نظر می رسد زندگی هوپاتیا ده ها سال به همین روال ادامه داشته است. تئوفیلوس تا زمان مرگش در سال 412 میلادی اسقف اعظم اسکندریه باقی ماند. هرچند او آزار و اذیت کافران را ادامه داد، کاری به هوپاتیا نداشت. شاید یکی از دلایل این کار دوستی هوپاتیا با سونسیوس شاگرد قدیمیش بوده باشد. سونسیوس رفته بود تا اسقف پتولمائیس لیبی امروزی بشود. او در کلیسا مورد احترام بود و از نظر مراتب کلیسایی رتبهش از تئوفیلوس پایین تر بود. سونسیوس نام نویس پرکاری بود که تمام عمر با هوپاتیا همکاری داشت. او حتی هنگامی که در آفریقا بود، از بزرگداشت معلم پیشینش نزد تئوفیلوس و سایر اعضای بانفوذ کلیسا و همچنین نزد خود هوپاتیا دست بر نداشت. هرگاه اعضای کلیسا از هوپاتیا بدگویی می کردند، او از هوپاتیا دفاع می کرد و شاید همین کار سبب می شد تا او بتواند بدون تهدید در اسکندریه زندگی کند. دامسکیوس، یکی از فیلسوفان نو افلاطونی که شاگرد هوپاتیا بود، نظر عموم مردم را درباره هوپاتیا در کتابش به نام زندگی ایزیدور چنین شرح داده است. تمام شهر به راستی او را دوست داشتند و به روش خاصی ستایشش می کردند، ولی حاکمان شهر از ابتدا هم دشمن او بودند. در سال 412 میلادی، زندگی نسبتاً بدون مشکل هوپاتیا رو به تغییر گذاشت. تئوفیلوس در آن سال درگذشت و برادرزاده اش سیریل اسقف اعظم اسکندریه شد. سیریل از عمویش آموخته بود که در حق غیر مسیحیان تساهلی نشان ندهد و هنگامی که به قدرت رسید، آماده بود تا به یک باره بساط کفر را از اسکندریه برکند. چون آتش سیریل به قدرت بیش از عمویش بود، او بیشتر مصر بود تا شهر را از غیر مسیحیان پاک کند. به نظر او علاوه بر کافران، یهودیان نیز تهدیدی برای جاه طلبی های او به شمار می آمدند. وقتی سیریل اسقف اعظم اسکندریه شد، حاکم شهر، نماینده امپراتور روم در اسکندریه، اورستس، یکی از شاگردان هوپاتیا بود. سیریل از قدرت داشتن اورستس خشمگین بود و آن را برای خود می‌خواست. او در صدد کسب قدرت در زمینه‌های پولی و املاک برآمد، موضوعاتی که اسقف اعظم قدرتی در آنها نداشت. در ابتدا سیریل به خاطر دوستی سونسیوس با هوپاتیا این ریاضیدان محبوب را به حال خود گذاشت. اما وقتی که اسقف سونسیوس حدود سال 413 میلادی درگذشت، هوپاتیا دیگر در کلیسا مدافعی نداشت. سیریل برای بیزاری از هوپاتیا دو دلیل داشت. هوپاتیا نه تنها غیر مسیحی بود، بلکه بین هوپاتیا و رقیب سیریل یعنی اورستس رابطه دوستانه پایداری برقرار بود. اورستس مسیحی بود، ولی تصمیم داشت قوانین کلیسا و سایر قوانین را در اسکندریه به صورت جداگانه حفظ کند. او معتقد بود که اسقف اعظم باید بر هدایت کلیسا متمرکز باشد. همین سبب شد تا اورستس یکی از مخالفان سرسخت سیریل باشد، مردی که طالب تسلط بر کلیسای اسکندریه و منصب سیاسی آن بود. در آن زمان بسیاری از مردم از جمله سیریل بر این عقیده بودند که هوپاتیا اورستس را وادار می‌کند تا بر جدایی سیاست از کلیسا اصرار ورزد. اورستس و هوپاتیا نه تنها رابطه استاد و شاگردی با هم داشتند و مدت زیادی را با هم می‌گذراندند، بلکه دوست هم بودند. آنها اغلب در حال قدم زدن در خیابان‌های اسکندریه دیده می‌شدند و کالسکه حاکم نیز بارها بیرون از خانه هوپاتیا در انتظار اورستس دیده شده بود. دشمنی بین سیریل و اورستس در سراسر اسکندریه احساس می‌شد. بسیاری از مسیحیان از سیریل طرفداری می‌کردند و اغلب یهودیان و کافران طرفدار اورستس بودند. اما بسیاری از مردم عادی، چه مسیحی چه غیر مسیحی، فقط خواستار قطع خونریزی‌ها و کشتارها بودند. آنها می‌خواستند بین دو رهبر شهر صلح و آشتی برقرار شود. هوپاتیا در میان قشر غالب جامعه محبوب بود، ولی در میان مردم عادی نفوذی نداشت. آنها نه توانایی تأمین هزینه‌های تدریس هوپاتیا به فرزندانشان را داشتند و نه وقتی برای درک ایده‌های خردمندانه و فلسفی‌ای که او مطرح می‌کرد. آنها بیشتر در پی تأمین امنیت خود و خانواده‌شان در شرایط خشونت‌بار حاکم بر اسکندریه بودند. سیریل متوجه شد که با تغییر اذهان عمومی علیه هوپاتیا می‌تواند در نبرد با اورستس برنده شود. او تلاش می‌کرد تا مردم را متقاعد کند که هوپاتیا باعث و بانی تداوم مخالفت اورستس با مقامات کلیساست. او بیشتر می‌خواست شایعاتی پخش کند که هوپاتیا را در اذهان مردم جادوگر معرفی کند. جادوگری و پیشگویی آینده که با دانش ریاضی در هم گره خورده بود. این که به مردم بقبولاند که علاقه هوپاتیا به علوم تجربی و ریاضی همان جادوی سیاه، روشی شیطانی که مردم از آن هراس داشتند است، کار سختی نبود. جان اسقف نیکیو احساس غالب مردم را درباره هوپاتیا چنین توصیف کرده است: فیلسوف زن کافری به نام هوپاتیا، او همواره به جادو، استرلاب و آلات موسیقی علاقه‌مند بود و بسیاری از مردم را با حیله‌های شیطانی اقفال می‌کرد. حاکم شهر او را بیش از پیش تکریم می‌کرد، زیرا هوپاتیا او را هم با جادو اقفال کرده بود. بسیاری از اهالی اسکندریه حتی اگر معتقد نبودند که هوپاتیا جادوگری می‌کند، می‌خواستند داستان‌های دیگری را که درباره این فیلسوف زن بر سر زبان‌ها بود باور کنند. پیروان سیریل او را مانع اصلی بر سر راه آشتی بین اورستس و سیریل می‌دانستند. آنها می‌گفتند که هوپاتیا به حاکم یاد می‌دهد که چطور ضد مسیحی باشد. اسقف جان گزارش داده بود که هوپاتیا اورستس را متقاعد کرده است تا در کلیسا حاضر نشود و با تحکیم دوستی آنها حاکم زمان بیشتری را با کافران می‌گذراند و حتی آنها را به خانه اش راه می‌دهد. بعضی رفتارهای دیگر حاکم نیز از نظر اسقف جان توهین‌آمیز بود. او ادعا می‌کرد که اورستس مدت زمان زیادی را به تماشای تئاتر و نمایش می‌گذراند. اسقف نیز مثل بسیاری از مسیحیان معتقد بود که هنر یا موسیقی فقط باید در جهت ستایش خدا به کار برود. او ماجرای حمله خشونتبار اورستس به فردی مسیحی را در شبی که خود حاکم هم در تئاتر حضور داشته شرح داده است. و در روزی مشخص وقتی که اورستس و سایر غیر مسیحیان از جمله بسیاری از یهودیان از تماشای نمایشی با شرکت رقصندگان به وجد آمده بودند، حاکم شهر در خصوص نمایش عمومی در شهر اسکندریه قانونی وضع کرد و تمام ساکنان شهر در آنجا در تئاتر بودند. حالا سیریل که بعد از تئوفیلوس به مقام اسقف اعظم منصوب شده بود، می‌خواست درباره این قانون اطلاعات دقیقی داشته باشد. و مردی در آنجا بود به نام هیراکس که مسیحی مؤمنی بود و صاحب هوش و درک که از این توانایی‌هایش برای ضربه زدن به کافران استفاده می‌کرد. آن روز وقتی یهودیان او را در تئاتر دیدند، فریاد کشیدند و گفتند این مرد حتی اگر نیت خوبی هم داشته باشد به اینجا نمی‌آید، مگر اینکه شورشی برپا کند. و اورستس از حضور بچه‌های کلیسای مقدس ناخشنود شد و هیراکس دستگیر و به مجازات در ملأ عام در تئاتر محکوم شد، با وجودی که کاملاً بیگناه بود. بسیاری از مورخان به حمله اورستس به هیراکس اعتقادی ندارند، اما معتقدند بعضی از این نوع حملات سبب بروز شورش و درگیری بین یهودیان و مسیحیان در شهر می شده است. شرایط در اسکندریه روز به روز وخیم‌تر می شد. مسیحیان و یهودیان مدام با هم درگیر می شدند. به مدت چند ماه نبرد بین مسیحیان و یهودیان نسبت به درگیری مسیحیان با کافران شدت بیشتری یافت.